عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و خوشحالم که در محضر دوستانم و چند کلمه در باب رمان ستاره باران نوشته عالی خانم نادری گفتگو میکنیم. عرض کنم که کتاب ستاره باران را نباید یک رمان عاشقانه دانست. ما هم در ادبیات جهانی و هم در ادبیات ایران رمان‌های فراوانی داریم که این رمان‌ها را به حق می‌شود رمان‌های عاشقانه تلقی کرد. این رمان به گمان من رمان عاشقانه نیست، رمانی است درباره مشکلات عشق، نه رمان عاشقانه. و خانم نادری برای اینکه مشکلات عشق را تصویر بکنند در این کتاب، در واقع دو خط را به موازات هم پیش میبرند. یک خط، خط زنی است تقریبا 40 ساله به نام ستاره که شوهر داره، یک پسر دانشجو داره برهان، یک دختر نوجوان داره به نام باران و یک دختر کودک داره به نام تابان. علارغم این که این ستاره سه فرزند داره و شوهر داره، ولی با این همه با یک عشق هم مواجه میشه. مرادم از یک عشق، عشقی است که بعد از ازدواج با همسرش با اون عشق هم مواجهه و رویارویی پیدا میکنه. به قبل از ازدواج با این همسر کاری ندارم. این مواجهه مجدد با عشق بعد از ازدواج برای یک زن 40 ساله زمینه ایست برای تصویر کردن مشکلاتی که عشق در و در اینجا به معنای عشق به انسان، به انسان دیگر، برای عاشق و احیاناً برای معشوق فراهم میکنه. این یک خطه. یک خط دومم به این صورت انجام میگیره و تصویر میشه در این کتاب که همین زن، همین زنی که قهرمان این رمانه، دائما با استفاده از نیروی تخیل خودش سیر میکنه در ادبیات عاشقانه ایرانیان. اگر بخوام به صورت دقیق تر بگم، این زن سیر میکنه در ادبیات فارسی اولا، ثانیاً ادبیات فارسی که نظم است، شعر و نه نثر، ثانیاً ادبیات فارسی نظم و شعری که عاشقانه است و در اونها هم فقط جانب زن، یعنی فقط قهرمانان زن محل گفتگو قرار می گیرند و گفتگوهایی که این قهرمان داستان با این زنان داره و گفتگوهایی که در عالم خیال این قهرمان داستان خود اون زنان با یک دیگر دارند و بگو مگوهایی که با هم دارند و نقدهایی که عارض یک دیگر می کنند، اینا همش در واقع در خدمت تصویر کردن مشکلات عشقه. خب من ابتداعا فقط عرض بکنم که این قهرمانان، این زنان دهگانه‌ای که اسم بردم کیانند. اگر بخوام به ترتیب ورودشون به صحنه داستان عرض بکنم، خب یکی زهره ایزد بانوی عشق، به تعبیر ادبیات غرب ونوس، یا به تعبیر دیگری که بعضی گفتن همون ونوس آفرودیت که در ادبیات ما ازش تعبیر میشه به زهره یا به زبان فارسی ناهید. خب زهره رو به عنوان ایزد بانوی عشق، الهه عشق، خانم نادری از اون شعر منظومه منوچهر و زهره از ایرج میرزا در صفحه 9 کتاب اول بار وارد ماجرا کردند. در صفحه 18 کتاب رابعه قزداری که اهل بلخ بود، شاعره معروف که اهل بلخ بود، این در صفحه 18 کتاب وارد شده که ازش تعبیر میکنیم به رابعه کعب یا رابعه بلخی، رابعه قزداری که البته فرق میکنه با رابعه ادبی که از عارفان معروف تاریخ عرفان اسلامیه. این در صفحه 18 در واقع وارد ماجرا میشه و در ماجرای او هم از الهی نامه عطار نیشابوری گزارش میشه. در صفحه 34 کتاب شیرین، لیلی وارد میشه که خب مسلمه که از لیلی و مجنون نظامی برگرفته شده. باز در همون صفحه 34 شیرین وارد ماجرا میشه که باز از شیرین و فرهاد نظامی گنجوی گرفته شده. باز در همون صفحه 34 ویس، معشوقه رامین که از ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی گرفته شده. در صفحه باز 34 زلیخا و داستانش با یوسف که از یوسف و زلیخای جامی گرفته شده. در صفحه 70 سودابه که همسر کاووس بود و در عین حال عاشق سیاوش بود و داستان عرض کنم که عشق او رو به سیاوش و سرانجامی که این عشق برای سیاوش داشت رو در فردوسی میبینیم، یعنی در شاهنامه میبینیم. در صفحه 87 منیژه و داستان منیژه و بیژن باز از شاهنامه. در صفحه 92 باز داستان رودابه، همسر زال، معشوقه زال و مادر رستم که باز از فردوسی گرفته شده. و بالاخره در صفحه 139 دختر ترسا که داستان و ماجرای او با شیخ سمعان یا شیخ سنعان، این در عطار اومده. خانم نادری در اینجا اشاره هم کردن به تحفت الملوک که در تحفت الملوک هم آمده. شما می‌بینید 10 تا از معشوقگان معروف ادب فارسی، یعنی زهره، رابعه، لیلی، شیرین، ویس، زلیخا، سودابه، منیژه، رودابه و دختر ترسا در اینجا وارد ماجرا شدن. هیچ کدام از اینها هم طرف مقابلشون، یعنی مردی که عاشقشون هست، در داستان ازش ذکری به میون نمیاد. در واقع این زنان، این دخترانند که دارن در عالم خیال نویسنده، در عالم خیال قهرمان داستان دارن با هم گفتگو میکنن و از مشکلات عشق، اونم مشکلات عشق وقتی که از منظر زن دیده میشود، از منظر زنی که معشوقه دیده میشه، تصویر میشه. خانم نادری با این تصویر کردن 3 کار انجام دادند، ولی من به هیچ کدوم از این 3 تا کار در اینجا نمیخوام بپردازم. کار اولشون که خیلی واضحه، ما را با ادبیات عاشقانه ایران آشنایی دادند و این به نظر من خیلی ارزشمنده، مخصوصا برای نسل های بعد از انقلاب که متاسفانه رشته ارتباطیشون به طور کلی هم به لحاظ علمی و نظری و هم به لحاظ احساسی و عاطفی با ادبیات ما بریده شده. و خب این خسارت بزرگی است فکر میکنم برای فرهنگ کشور ما. خب در اینجا در تیه و در لابلا و در اثنای این رمان آشنا میشن با 10 چهره بزرگ ادبیات ما و این خودش یک آشنایی به تعبیر امروزیان تاریخ ادبیاتی است و کم اهمیت هم نیست. این یک نکته. نکته دومی که خانم نادری بهش میپردازن، داستان عشق و داستان مشکلات عشق، مخصوصا مشکلات عشق در جامعه‌ای که بین سنت و مدرنیته الان در نوسانه و یک حرکت زیگزاگی میکنه بین سنت و مدرنیته. درست است که این 10 تا قهرمان همشون به دوران سنت تعلق دارن، ولی به هر حال دارن از منظر و از عالم خیال نویسنده‌ای و قهرمان داستانی که در دوران ما زندگی میکنه دارن دیده میشن، و بنابراین نوعی تقابل سنت و مدرنیته فقط از جنبه عشق، فقط از جنبه رابطه عاشقانه بین انسان و انسان محل بحث واقع میشه در اینجا. خب اینم در واقع به نظر من مطلب خیلی مهمیه. و اما مطلب سومی که در اثر ایشون هست، یک سلسله مسائل دیرپای فلسفی در این کتاب طرح میشه که اونا دیگه لزوما هم به مسئله عشق ربطی نداره. از این مسائل دیرپا 3 تا مسئله 4 تا مسئلهش به نظر من خیلی مهمتره که من یادداشت کردم که خدمت سروران بگم. یکی خود مسئله جبر و اختیاره. در اواخر کتاب، در صفحه، البته اواخر تعبیر خوبی نیست، در صفحه 144 کتاب اشاره ای کرده خانم نادری به مسئله جبر و اختیار و انصافاً به لب مسئله جبر و اختیار پرداختند، به حشو و زوائدش نپرداختند که چقدر ما اصلا مختاریم در زندگیمون و چقدر مجبوریم. یک مسئله، مسئله مرگ، که به این مسئله هم اشاراتی شده و مخصوصا به یک نکته مرگ، که مرگ مساوی ساز ما آدمیانه. به گفته آلبر کامو، مرگ تنها چیزی است که همه ما رو با یکدیگر برابر میکنه. به این نکته اشاره شده. یک مسئله دیگر به مسئله عاشق خود شدن. کتاب درباره عشق انسان به انسان دیگره، ولی به مناسبت این بحث، این بحث فلسفی هم پیش کشیده شده که عاشق خود شدن یعنی چه. این هم یک مسئله است. مسئله بعد اینه که آیا ما میتونیم از این عشق انسان به انسان به طرف چیزی سیر بکنیم که خانم نادری هم به تبع بزرگان فرهنگ ما ازش تعبیر میکنن به عشق واقعی، یا نه؟ یعنی آیا میتونه عشق من به انسان دیگری این زمینه ساز بشه برای من که از این طریق من به عشق واقعی برسم، یا نه؟ این مسائل فلسفی هم در اینجا طرح شده. میبینید این مسائل فلسفی جداست از خود مشکلاتی که زنان در ارتباط عاشقانه شون با مردان دارن، که اون محور دوم بحث من بود. این مطالب فلسفی هم که در واقع 4-5 مسئله است بهش پرداخته شده از لحاظ فلسفی، و اگرچه بحث فلسفی دامنه داری در باب هیچ کدامش نشده، ولی به نظرم میاد با یک تیزبینی و ژرف‌نگری به آنچه که در کانون توجه باید تو هر کدوم از این مباحث باشه اشاره شده. این در واقع تصویری است که من از کتاب میخواستم بدم، و فکر میکنم بیشتر از این رو خود خانم نادری بسیار بهتر از من خدمت شما خواهند گفت. من به هیچ کدوم از این مباحث نمیخوام بپردازم، ولی میخوام به بحثی بپردازم که گمان میکنم که تا روزگاری که به این بحث پرداخته نشه و از همین قرار خواهد بود، یعنی رابطه زن و مرد و رنجی که رابطه عاشقانه زن و مرد ایجاد میکنه مخصوصا برای طرف زن، این همچنان برقرار خواهد ماند. به زبان ساده آنچه که خانم نادری در این کتاب میارن بیشتر به لحاظ علمی باید ازش تعبیر کرد به توصیف. میخوام ببینم چه تبیینی برای این توصیف یا مجموعه توصیف ها هست. در واقع خانم نادری میگوین که وضع از این قراره. حالا اگر بر سر این توصیف ایشون یه چرا در بیاریم و بگیم چرا وضع از این قراره، چرا وضع اینجوره، چرا این دردها و این رنجها پدید میاد در رابطه عاشقانه بین زن و مرد، و بخوایم جواب این چرا رو بدیم و بپردازیم از توصیف به تبیین و بیان علت علی معلولی به دست بدیم از داستان که اگر اینجور است چرا اینجوره. و وقتی میپرسیم چرا اینجوره یعنی علت این چیه، چه علت یا عللی سبب شده یا سبب شدن که وضع از این قرار باشه. خب اگر ما بتونیم این تبیین رو انجام بدیم، خب طبعا میتونیم پیشبینی هم بکنیم، میتونیم بگیم خب اگر علت و علل پیدایش این وضع دردآور و رنجزا این یا اینها هستند، خب پیش بینی می شود کرد که تا وقتی این علت یا علت برقرارند وضع هم به همین صورت خواهد بود. و اگر بنابر اینه که وضع از این صورت به یک صورت دیگری در بیاد و به لحاظ درونی و به لحاظ بیرونی عاشق و معشوق دنیای دیگری رو تجربه کنند، خب چاره جز این نیست که این اموری که گفته میشه اینا بهش توجه بشه. این توجه توجهی نیست که ما انتظار داشته باشیم که مثلا نظام سیاسی حاکم بر جامعه انجام بده. اتفاقا نظام سیاسی حاکم بر جامعه ما در جهت بدتر کردن این وضع هرچی تونسته کوشیده. اصلا انتظار نباید داشت از رژیم‌های سیاسی حاکم بر جامعه، من حتی معتقدم در کشورهای دیگه هم همین انتظار رو نباید داشت. رژیم‌های سیاسی حاکم بر جامعه اساساً در پی این چیزها نیستند، در پی چیزهای دیگری هستند. و اون چیزهای دیگر رو چه برسند به اون چیزهای دیگه و چه نرسند، به هر حال هیچ وقت دست دراز نمی کنند به طرف پرداختن جدی به این مسائل، یعنی مسائلی که در این کتاب خانم نادری طرح فرمودند. بنابراین بحث من در واقع یک نوع تبیین از این توصیفه و اون که چه شد که به اینجا کار ما کشید و از این به بعد اگر بخوایم کار صورت و سیرت دیگری پیدا بکنه چه باید بکنیم. من 7 عامل رو در اینجا میشمرم برای سروران و امیدوارم که جامعه جهانی به طور کلی و جامعه هایی مثل جوامع جهان سوم ما که درشون این مسئله خیلی تلختر و عمیقتر طرح شده، در اینجا ما بتونیم یه کاری خودمون برای خودمون بکنیم. یعنی محققان باید این کار رو بکنن، روانشناسان اجتماعی این کار رو باید بکنن، جامعه شناسان، فیلسوفان، اینا باید این کار رو انجام بدن. پروژه‌ای است که اگر این پروژه تعقیب بشه سودش رو زنان و مردان به یکسان میبرند. حالا من این 7 عامل رو یک اشاره کوتاهی میکنم. البته نپرسیدم هم از سروران که اصلا چقدر من وقت در اختیار دارم، یادم رفت بپرسم، ولی حالا یه اشاره میکنم به این 7 عامل. عامل اول اینه که ما باید از این پس دست برداریم از این اندیشه خطای فلسفی و احیانا الهیاتی که گمان میکنیم که انسان مرکب از جسم و جانه، که گاهی ازش تعبیر میکنیم به جسم و جان، گاهی تعبیر میکنیم بدن و روح. بالاخره این که گویا 2 موجود در ما ترکیب شدند با هم و ما رو به وجود آوردن، ما جسمی داریم و جانی داریم گویا، و به تعبیری بدنی داریم و روحی داریم. به گفته فلاسفه باز میگن که ماده‌ای داریم و نفسی داریم. اسمش مهم نیست، من فعلا روی اسمش فعلا کاری ندارم، در جاهای دیگری بحث مفصل شده است که اینا چقدر تعابیرش هم با هم تفاوت‌های ظریف دارن. اما به هر حال تصور همه ما به خاطر سابقه فلسفی دیرپایی که داشته ایم و سابقه الهیاتی دیرپایی که داشته ایم اینه که در درون هر کدام از ما آدمیان 2 موجود دست به دست هم دادند و ما رو ساختند. به زبان ساده تر بگم، ما تصورمون بر اینه که در جهان 3 دسته موجود وجود داره. 1 دسته موجود که جسم دارند اما آگاهی ندارند، جمادات رو ما اینجور میدونیم دیگه، نباتات را، گیاهان را اینجور میدونیم و حتی حیوانات رو هم بیشترشون رو همینجور میدونیم که گویا اینا جسم دارند اما آگاهی ندارند. یعنی این چوب رو من تصورم بر اینه که از یک جسمیت و جسمانیتی برخورداره اما از هیچ گونه آگاهی برخوردار نیست. یک دست موجودات رو ما اینجور میدونیم که جسم دارند اما آگاهی ندارند. یک دست موجودات رو هم معتقدیم آگاهی دارند ولی جسم ندارند. مثلا تصور ما از خدا اینه دیگه که خدا آگاهی داره اما جسم نداره. یا حتی از روح خودمون ممکنه تصور این باشه که روح آدمیان آگاهی داره ولی هیچ جنبه جسمانیتی نداره. و یک دست موجود سوم هم وجود دارن که هم جسم دارن و هم آگاهی، و اون کیه؟ فقط انسانه. فکر میکنیم که جمادات، نباتات و بیشتر حیوانات یک طرفند، اجسام بدون آگاهی، چیزی مثل خدا اگر به وجودش قائل باشیم یا روح، این آگاهی بدون جسمه. یه چیز هم این وسط تو جهان وجود داره که ما باشیم، ما برزخ میان این دو دسته ایم. ما انگار یک مرزیم بین این دو دسته که در ما جسم وجود داره، آگاهی هم وجود داره. حالا از جسمش تعبیر به جسم میکنیم، بدن میگیم، عرض کنم که ماده میگیم، پیکر میگیم، کالبد میگیم، اندام میگیم، اندامباره میگیم، هر چیز دیگری. از اون طرف از آگاهیش هم تعبیرهای متفاوت داریم. آگاهی میگیم، ذهن میگیم، جان میگیم، روان میگیم، شعور میگیم، این چیزا. بالاخره در ما انسانها که الان محل بحث ما انسانهاست، گویا این دوتا دست به دست هم دادن و ما را ما کردن. یعنی من ترکیبی هم از جسم من به علاوه مثلا جان من. این تصور باعث چی میشه؟ باعث این که ما کم کم به این فکر بیفتیم که نکنه خود این دوتا با هم نزاع داشته باشند، نکنه اینا مشترک المنافع نباشند، نکنه تضاد منافع داشته باشند. و جالب اینه که از دیرباز تو تاریخ تفکر بشری این هم پیش اومد که گفتن حالا که من و تو مرکب از جسم و جانیم، اون وقت جسم و جانمون خیلی هم با هم رفیق نیستن. در خیلی از موارد جسم به راهی میره و جان به راه دیگری میره، این دوتا با هم آشتی ندارند. خب وقت نتیجه چیه؟ وقتی این دوتا با هم آشتی ندارند چیکار باید بکنیم؟ جانب اینو بگیریم یا جانب اونو بگیریم؟ خب نکته سوم هم همین بود. تو تاریخ گفتن اگر این دوتا با هم آشتی نکردن، شما جانب جانتونو بگیرید، نه جانب جسم رو، جانب روحتونو بگیرید، نه جانب مثلا بدنتون رو. حنات میکنید؟ یعنی تصور بر این بود که اولا دوتا این دوتا در درون ما و ثانیاً هم همیشه با هم سازگار نیستن، در قالب موارد با هم تعارض دارن، ناسازگاری دارن، نزاع دارن با هم و تضاد منافع دارن، و ثالثاً هم در این تضاد منافع من باید جانب روحم رو بگیرم، روحم رو مقدم کنم بر بدنم، جانم رو باید مقدم کنم بر جسمم. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. مولانا هم همین رو میگه دیگه، میگه تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. اگه میخوای گوهر جانت فربه بشه، تو نباید اینقدر چرب و شیرین به عرض میکنم جسمت بخورانی. یعنی گویا این دوتا با هم نزاع دارن، یعنی گویا رابطه جسم و جان من و شما رابطه الاکلنگیه. اگر جان بخواد بره بالا، به قیمت پایین اومدن جسمه. اگر روز جسم رفت بالا، روح در واقع افت میکنه. انات میکنی؟ و خب الان که من با شما میگم، شما کل ادبیات عرفانی ما رو میبینید که سرشار از این بحثه. ادبیات فلسفی ما دائما بحثش اینه و ادبیات حتی ادبیات روانشناختی قدمای ما هم همین بود دیگه. میگفتن در درون این دو تا با هم نزاع دارن و حواست جمع باشه که در نزاعشون جانب کی رو باید بگیریم. خب این یک تصور خیلی نادرسته. ما یک موجودیم، این موجود چند دست خاصیت از خودش بروز میده، نه دو تا موجود دست به دست هم دادن. یک موجود در درون من و تو هست، اون یک موجود کل هویت ما رو میسازه، اما این موجود یک سلسله ویژگی هایی از خودش بروز میده که این ویژگی ها رو ما بهش میگیم ویژگی های جسمانی، یک سلسله ویژگی های نشون میده که بهش میگیم ویژگی های ذهنی، یک سلسله ویژگی های نشون میده که بهش میگیم ویژگی های روانی. و وقتی میبینیم این ویژگی ها متفاوتن، فکر میکنیم هر کدوم از این دسته از این ویژگی ها از یه جوهر مستقلی برخواستن. فکر میکنیم ویژگی های جسمانیمون از جسم برخواستن، ویژگی های ذهنیمون از ذهن برخواستن، ویژگی های روانیمون از روان برخواستن، و بعد معتقد میشیم در درون ما یه تکثری وجود داره. نه، یک موجود واحده، هم از این دسته ویژگی ها داره، هم از اون دسته ویژگی ها داره، هم از اون دسته ویژگی ها داره. ویژگی های متفاوت هست، اما جوهرهای متفاوتی، موجودات متفاوتی در درون ما وجود ندارن. این یک موجوده و این موجود یک تصویرش در این آینه افتاده، یک تصویرش در اون آینه افتاده. من خیلی وقتا از این مثال اسپینوزا استفاده میکنم که درست مثل این که شما بین دو تا آینه که زاویه قائمه با هم میسازن قرار بگیرید، بیستید بین دو تا آینه تمام قدی بیستید که خودشون با هم زاویه قائمه میسازن. خب مسلماً از شما یه تصویر تو این آینه میفته، یه تصویر هم تو این آینه میفته. هرگز هم دو تصویر عین هم نیستن، امکان نداره. اگر زاویه قائمه بین دو تا آینه باشه، امکان نداره تصویری که از شما ایستادی در میان این دو تا در این دو تا آینه میفته، امکان نداره تصویرها مثل هم باشن. و بنابراین اگر شما کوچکترین تحرکی نشون بدید از خودتون، یه ذره سرتون رو بچرخونید، یه ذره سینه‌تون رو جلو بدید، یه ذره قوز بکنید، یه ذره دستتون رو تکون بدید، کوچکترین تحرکی نشون بدید، همین تحرک در این تصویر اثر میذاره و دگرگونش میکنه، هم در این تصویر اثر میذاره و دگرگونش میکنه. درسته؟ اما نباید بگیم دو تا مرد اینجا ایستادن، یک دو تا زن ایستادن، یه مرد یه زن اینجا ایستاده. اما هر گونه دگرگونی درش حادث بیاد، یه بازتاب تو این آینه داره، یه بازتاب هم تو این آینه داره. ما هم یه همچین موجودی هستیم، یک موجودیم. این موجود دگرگونی هایی که درش پدید میاد، هم بازتاب تو جسمش داره که شما بهش میگی جسم، هم تو بازتاب تو اون چیزی داره که بهش میگی جان. اما نباید گمان بکنید دو تا چیز دارید شما، جسم و جان. به زبان ساده تر، هر خاصه ای دلالت بر یک جوهر نمی کنه. یک جوهر واحد می تونه خاصه ها و پراپرتی های متفاوت داشته باشه. خب این اثرش چی میشه؟ اثرش در مسئله ما، یعنی در مسئله این رمان، اثرش چی میشه؟ اثرش اینه که وقتی شما خودتون رو مرکب از دو موجود متنازع بدونید، اون وقت دائما هر وقت جسمتون به میلی شما را سوق میده، گناه‌آلود تلقی میکنید میل رو. ترجمه میکنید؟ چون گمان میکنید من اگر بخوام روی خوش به جسمم نشون بدم، دارم به جان خودم خیانت میکنم. بنابراین هر گونه گرایش جسمانی رو یا برآورده نمیکنید یا با خجالت برآورده میکنید، با شرمساری برآورده میکنید و فکر میکنید که من دیگه چاره نداشتم، بنابراین باید به قدر ضرورت و به وقت ضرورت اکتفا کنم، چون این چیزی نیست که آدم از داشتنش شاد و عرض خونم کنه فرخنده حال و فرخنده فال باشه. نه، بله، تو روح هم هر چه خواسته های روحی داره، اینا رو با افتخار برآورده میکنم، سعی میکنم تا اونجایی که میتونم برآورده کنم. اگر علم من عذر میخوام، اگر روح من به دنبال حقیقت، با افتخار میرم خواستش رو برآورده میکنم. اگر به دنبال خیر، به همین ترتیب. اگر به دنبال عدالت، اگر به دنبال آزادی، به دنبال هر چیزی هست، با افتخار برآورده میکنم. اما جسمم را نه. عنایت میکنید؟ بنابراین هر وقت یه چیزی احساس میکنم از ناحیه اونیه که بهم گفتن جسم، اینو دیگه سعی میکنم برای اینکه استکمال پیدا کنم، سعی میکنم اونو یا بهش بی‌اعتنایی کنم به اون، و یا اگه برآوردم میکنم، برآوردنش به قدر ضرورت و به وقت ضرورت باشه. اونم تازه خجالت میکشم، اونم انگار در درون خودم عذاب وجدان دارم و در بیرونم پیش شماها شرم دارم که من دارم به بدنم هم رسیدگی میکنم و خواسته های بدنم رو هم برآورده میکنم. خب تلقی درست در اینجا اینه که ما یک موجودیم، این موجود ویژگی های متعددی داره و نیازهای متعدد، همه نیازهای این موجود باید برآورده بشن، اما نیاز باید باشن نه خواسته. همه نیازهایی که این موجود واحد داره باید برآورده بشن. اگر نیازهایی است که قدما بهش میگفتن نیازهای جسمانی باید برآورده بشه، اگر نیازهای ذهنی باید برآورده بشه، اگر نیازهای روانی باید برآورده بشه، گفتم من اسما رو دیگه قبول ندارم ولی میگم اونا با این اصطلاحات به کار بردن، نیازها همش باید برآورده بشه. خواسته ها هستند که ما باید با نیازها بسنجیمشون و اگر خواسته این موافقت با نیاز نداره برآوردهش نکنیم، چه خواسته جسم باشه، چه خواسته به تعبیر قدما ذهن، چه خواسته روان. خب بنابراین هر چیزی که از هر کدام از این عرض کنم که اسم روش بگذاریم از مقوله نیاز، این باید برآورده بشه بدون خجالت، بدون اینکه سر سوزن عذاب وجدان داشته باشین، باید نیازها همه باید برآورده بشن. و اما خواسته ها که دیگه وارد بحث تفکیک نیاز از خواسته نمیشم، خواسته ها نه، خواسته ها باید خودشون رو با نیازها وفق بدن. اگر خواسته این موافق نیازه برآورده میشه، چون وقتی برآورده میشه نیازی برآورده شده. اما اگر خواسته ای یا ناسازگار نسبت به نیاز که باید حتما برآوردهش نکنیم، و اگر نه ناسازگارم نیست اما موافقم نیست، بی تفاوت نسبت به نیازه، اینم اگه بشه برآوردهش نکنیم بهتره. خب این نکته اول. از این نکته میخوام برای بحثمون چه نتیجه بگیرم، اینه که نیازهای جنسی هم نیازند و باید مثل بقیه نیازها برآورده بشن، و این که ما تن به عضوبت بسپریم مثل بعضی از عرض میکنم که نهله های عرفانی، نهله های در جهان اسلام صوفیانه، یا مثل آیین کاتولیک در عرض میکنم که غرب، که لااقل برای روحانیان و راهبان و راهبگان عضوبت رو واجب میدونه، همه اینها در واقع عدم فهم این نکته است که ما یک موجود یک پارچه ایم، همه نیازهامون باید برآورده بشه، و بنابراین نیاز جنسی هم یک نیازه. نیاز جنسی همون مقدار خجالت نداره که نیاز به حقیقت طلبی، نیاز به عدالت طلبی، نیاز به آزادی خواهی، نیاز به جمال جویی و نیاز به هر آرمان دیگری. این نکته اول. نکته دومی که میخوام خدمت رو عرض بکنم اینه که در ارتباط زن و مرد ما جوری نباید، تا فرهنگ ما تا الان جوری بوده که انگار ما دو نوع موجودیم، انگار زنان یک نوع موجودند و مردان هم یک نوع موجود دیگر. بعضی از فیلسوفان تصریح هم میکردن به این، اما اونا هم که تصریح نمیکردن، طرز مواجهشون به مسائل مردان و زنان جوری بود که انگار ما فقط به حسب ظاهر از یک نوعی، ما دو نوع مختلفیم، یه شباهتی با هم داریم. مثل مثال برش رو بزنم، مثل، البته بیادبی نباشه چون مثال دیگر نمیتونم بزنم، مثل بز و گوسفند. خب خیلی شباهت های ظاهری با هم دارن ولی بازم دو نوع هند، هنات میکنی؟ بز و گوسفند علارغم شباهت های فراوانی که دارن، و ما چه بسا تا سنی هم که از اون میگذره خیلی نفهمیم که بز و گوسفند با هم فرق میکنن، ولی خب به لحاظ زیست شناختی دو موجودن، شکی نداره دو موجود، انات میکنیم؟ ما انگار تصورمون بر اینه که مرد و زن هم شباهتشون مثل بز و گوسفند میمونه، یعنی دو نوعن ولو خیلی شبیه هن. خب ما از این موجوداتی که دو نوعن ولی خیلی شبیه همن، ما از این موجودات بازم داریم. اسب قاطر نیست، قاطر هم اسب نیست، اما در عین حال خیلی شباهت به هم دارن، و چه بسا من اصلا ندونم که این اسب یا قاطره، باید بهم بگن. انگار تصور بر اینه، حالا یک کسی مثل ارسطو تصریح میکرد به این، میگفت که زنان از حیوانات دیگه برترند و از انسان فروترند و انسانیت منحصر در مردانه. چه تصریح به این میکرد و چه تصریح هم به این میکرد، گمان ما بر اینه که ما دو نوع مشترکیم اما روزگار سر و کارمون رو با هم انداخته دیگه، دیگه باید یه جوری با هم سر بکنیم. این تصور تصوریه که از انسانیت مشترک بین زنان و مردان غفلت میکنه. من در عین اینکه مردم انسانم، تو هم در عین اینکه زنی انسانی، بنابراین در یک انسانیت مشترکی ما با هم مخرج مشترک داریم، فصل مشترک داریم. اون وقت جوری رفتار میکنیم، مرد ممکنه جوری رفتار بکنه که گویا زنان رنج نمیبرن از آن چیزی که خودش رنج میبره، زن ممکنه جوری رفتار بکنه که گویا مردان رنج نمیبرن از اون چیزی که خودش رنج میبره. این تصور شقاق اندازه، این تصور خیلی در روابط نه فقط خانوادگی، در کل نهادهای اجتماعی مؤثره. حالا چه نهاد خانواده باشه، چه نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد علم و فن و هنر، نهاد قانونگذاری، نهاد عرض کنم که اخلاق، نهاد دین و مذهب، در تمام نهادهای اجتماعی ها جوری برخورد میکنن که گویا زنان از چیزهای لذت میبرند و مردان از چیزهای دیگری، زنان از چیزهای رنج میبرند و مردان از چیزهای دیگری. و بنابراین تو رفتار من و همسرم اینجور خودشو نشون میده، من نوعی و همسرم، که رفتاری با همسرم میکنم که اگر همسرم با من بکنه رنج میبرم، اما گویی وقتی من با همسرم میکنم رنج نمیبره. گویا ما از دو جنس مختلفیم، گویا ما از یک نوع واحد نیستیم. خب اینا تحقیقات فراوانی در این باب شده که حالا من نمیخوام به اون تحقیقات اشاره بکنم، ولی یک چیز رو میخوام اینجا اشاره بکنم چون دوستان احتمالا سر و کار پیدا کردن. شما کتابهای فراوانی میبینید، حالا چه در روانشناسی های عام پسند و چه در روانشناسی های نه اکادمیک تر، که عنواناش چیزایی مثل اینه: روح مرد، روح زن. یا چیزایی مثل اینه: روانشناسی زن، روانشناسی مرد. این کتاب ها چه اکادمیک باشن و چه از این کتاب های عامه پسند باشن، یک این تعابیرشون یه خطایی به ذهن ما متبادر میکنه و اون که اصلا گویا ما دو روان متفاوت داریم، گویا ما دو روح متفاوت داریم و گویا بعضی از ویژگی های مورد اختلاف ما که بیشترم خودشو تو فیزیک بدنمون نشون میده، گویا ما فصل مشترکی و مخرج مشترکی نداریم. اون وقت اینه که رفتار من با من که مردم، رفتارم با یک مرد متفاوت با رفتارم با یک زن میشه. یک زنم ممکنه رفتارش با یک مرد متفاوت با رفتارش با یک زن بشه، چون گویا فکر میکنه با دو تا جنس متفاوت سر و کار داره. حالا در باب این که این انسانیت مشترک چیه، فعلا دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم که ما در این حال که مردیم انسانیم و در این حال که زنیم انسانیم و فراز و فرودی نسبت به یکدیگر نداریم و در این حال در انسانیت مشترکیم. این انسانیت مشترک چیاست؟ این دیگه حال محل بحث من نیست، این دور میمونم از بحثم. خب این باعث میشه که ما در معامله با یکدیگر، در تعامل با یکدیگر، انگار دو دیدید تعبیر که زنها اینجوری هن، مردها اینجوری هن، این زنها و مردها اینجوری هن، در یه حدی درسته، اما از یه حدی پیشتر که میریم دیگه اصلا درستش رو از دست میده و ما فکر میکنیم که این تا اعماق وجود ما این دوراه بودن ادامه پیدا میکنه. ما در اوائل کار، یعنی وقتی با فیزیک و بیوفیزیک و شیمی و بیوشیمی و بیولوژی سر و کار داریم، خیلی این تفاوت‌ها درسته و قابل دفاعه، ولی هر چه وارد عمیق‌تر میشیم و عمیق‌تر میشیم و عمیق‌تر، این تفاوت‌ها کمتر و کمتر میشیم. اینم نکته دوم. نکته سومی که باید یک کوشش جدی فرهنگی بکنیم در بابش، مسئله به جد گرفتن تساوی حقوق زن و مرده. اینم من جاهای دیگری ازش بحث کردم، فقط و فقط اینجا یک اشاره میکنم و اینو این اشاره رو هم بارها کردم، ولی به خاطر اینکه این بحثم یه توضیحی در بابش داده باشم اینم عرض میکنم. شما هر ویژگی داشته باشید که در داشتن اون ویژگی علم و اراده خودتون هیچ دخالت نداره، توجه میکنی؟ اگر شما یک ویژگی داشته باشید که در این که این ویژگی رو دارید علم خودتون هیچ دخالتی نداره، اراده و خواست خودتونم هیچ دخالتی نداره، اون وقت این ویژگی برای شما نسبت به بقیه که این ویژگی رو ندارن نباید امتیاز بیاره نه محرومیت. این شهود هر انسانی تصدیق میکنه، یعنی شهود هر انسانی میگه اگر توی ویژگی داری که ناگهان دیده اه من اینو دارم، هیچ علم تو دخالت نداشته، اراده تو هم هیچ دخالتی نداشته، ناگهان دیده اه من این ویژگی رو دارم بدون علم خودم بدون اراده خودم، این ویژگی برای تو نسبت به کسانی که این ویژگی رو ندارند نباید برای تو امتیاز بیاره و نه محرومیت. چرا؟ چون به تو که ربطی نداشت، تو خودتو منفعلانه یافتی. درسته؟ بله، اگر چیزی بود که زحمت خود من، تلاش خود من، مهنت ها و مرارت های خود من، جدیت های خود من، اراده خود من دخالت داشت، اونو باید چه میکنن؟ به پای من مینوشتن. اون وقت اگر خوب بود باید کیفر هم میدادن، ببخشید پاداش هم میدادن، و اگر بد بود باید کیفر هم میدادن. یعنی اگر ویژگی رو خودم با علم و اراده خودم به دست آوردم، اگر این ویژگی بده باید برای من محرومیت بیاره، و اگر این ویژگی خوبه باید برای من چی بیاره؟ امتیاز. اما ویژگی که علم و اراده ما هیچ دخالتی درش نداره، شما بدون علم و اراده تو اون ویژگی دارید، منم بدون علم و اراده اون ویژگی رو ندارم، یا شما ندارید و من دارم، این باید برای دارندگان نسبت به ناداران اون ویژگی نباید امتیازی بیاره و نه محرومیت. یعنی شما یه بار خودتون سفید پوست یافته اید، علم و اراده تو که در سفید پوست بودنت دخالتی نداشته، چون سفید پوست یافته ای خودت رو، نباید نسبت به سیاه پوستان امتیاز داشته باشی نه محرومیت. سیاه پوست هم نسبت به من و توی سفید پوست نباید محرومیتی داشته باشه و نه امتیازی. درسته؟ ما خودمون رو سفید پوست میابیم، زرد پوست میابیم، سرخ پوست میابیم، سیاه پوست میابیم. وقتی میابم و خودم دخالتی نداشتم، چرا باید محرومیت بکشم؟ چرا باید محرومیت بکشم؟ من که دخالتی نداشتم در اینکه سفید پوست بودم یا سیاه پوست بودم، چرا باید محروم باشم؟ به همین ترتیب چرا باید مزیت داشته باشم، امتیاز داشته باشم؟ من که خودم به رایگان دیدم ناگهان سفید پوستم، چرا باید نسبت به سیاه پوستان امتیازی داشته باشم؟ درسته؟ این قاعده کلیه و بارها من اینو گفتم، لب حقوق بشر اینه، لب مفهوم حقوق بشر اینه که اگر دو انسانی تفاوتشون در دو ویژگی باشه که علم و ارادهشون ربط و نسبتی در اون دو تا ویژگی نداره، اینا از لحاظ اون ویژگی باید مثل هم باشن. درسته؟ حالا دیگه باید هرچی علوم و معارف بشری پیشرفت میکنه جلو میریم، اون وقت بیشتر میفهمیم که چیا علم و اراده اون دخالت درش داره و چیا نداره، اون وقت هرچی رو فهمیدیم که علم و اراده اون درش دخالت نداره، از اون لحاظ همه انسان ها باید چی باشن؟ برابر باشن. بنابراین همه انسان ها به لحاظ رنگ پوست باید به یک چشم دیده بشن، نه امتیازی کسی بر دیگری داشته باشه به لحاظ رنگ پوست و نه عرض کنم محرومیتی. به همین ترتیب ملیت شما مگه ایرانی بودن تو خودتون انتخاب کردی؟ و به همین ترتیب پدر و مادرتون مگه پدر و مادرتون خودتون انتخاب کردی؟ نه. و به همین ترتیب جنسیت، من خودم رو ناگهان مذکر یافتم، این خانم خودشون رو ناگهان مؤنث یافتن، من که خودم مذکر نکردم، خودم مؤنث نکردم، بنابراین مذکر بودن من نباید نسبت به مؤنث ها امتیازی بر من بیاره نه محرومیتی. مؤنث بودن مؤنثانم باید برای اونها نسبت به مذکرها و مردان و پسران نباید برشون امتیازی نسبت به اونها بیاره و نه محرومیتی. بنابراین یک شهود عقلی میگوید که زن و مرد باید حقوق برابر داشته باشن، چون خودشون رو زن نکردن زنان، خودشون رو مرد نکردن مردان. اگر خودم رو مرد کرده بودم، اون وقت اگه مرد بودن چیز بدی بود باید من محرومیت کشیدم، و اگر مرد بودن چیز خوبی بود باید عرض میکنم که امتیازی میداشتم، اما این که نیست. بنابراین کار سومی که به لحاظ فرهنگی باید انجام بگیره توجه میکنید؟ یعنی من باور کنم این مطلب رو، نه اینکه یه قوانینی بنویسن و این قوانین رو حالا یا با ضرب و زور اجرا بکنم یا تا میتونم از زیر بار اجراش در برم. نه، باور کنم که این دوتا ویژگی در من و تو اختیاری نیست، به علم و اراده اون بستگی نداره و بنابراین ما باید از لحاظ زنی و مردی مثل هم باشیم، کما این که باید از لحاظ رنگ پوستمون هممون یه معامله بامون بشه، به لحاظ ملیتمون، به لحاظ قومیتمون، به لحاظ دین و مذهبمون. توجه میکنید؟ ما یک بار خودمون از پدر و مادر مسلمان یافتیم، یک کسی هم از پدر و مادر مسیحی خودش رو یافته است. نمیشه من به خاطر دین و مذهبم عرض کنم که امتیازی یا محرومیتی داشته باشم. اینو بهش میگیم در واقع تساوی حقوق. جنبش فمینیسم در مرحله اول و دومش که دیگه وارد تاریخش نمیخوام بشم به این کار داشت، در مرحله سومش نه، به چیز دیگه کار داشت که الان عرض میکنم. در مرحله اول و دوم تاریخ جنبش زنان نگری و فمینیسم بحث بر سر همین بود. در جنبش اول میگفتن آزادی زنان و نه انقیاد زنان، در مرحله دوم میگفتن حقوق زنان با حقوق مردان مساوی، که هر دوش میشه همین تساوی حقوق زن و مرد. ویژگی چهارمی که میخوام بیان کنم به مرحله سوم فمینیسم رفت پیدا میکنه. در مرحله سوم فمینیسم دیگه نمیگفتن که آزادی برای زنان باشه نسبت به مردان، نه انقیاد، و نمیگفتن تساوی حقوق زن و مرد. در مرحله سوم فمینیسم که تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم شروع میشه، بحث اینه که اصلا زنان نگری باید اجازه جلوه پیدا کنه. یعنی چه؟ یعنی مسئله حقوق بذاریم کنار، آزادی بذاریم کنار، آزادی زنان باید در مقابل مردان تأمین بشه، تساوی حقوق زن و مردم باید تأمین بشه، اما باید زنان هم نحوه نگرششون رو به جهان بتونن تصویر کنن. تا الان تصاویری که از جهان به دست اومده همه جا تصاویری بوده که مردان از جهان به دست میدادن، تو تمام علوم و نه فقط، یعنی تو منطق و ریاضیات، در منطق و ریاضیات اینجور بود، در علوم تجربی طبیعی، در علوم تجربی انسانی، در علوم تاریخی، در علوم فلسفی، در علوم اگه وجود داشته باشه دینی و مذهبی، در علوم عرفانی، در تمام علوم و معارف بشری مردان تصویر رو که از جهان داشتند ارائه میکردن و در کتابهاشون مینوشتن، در رسائلشون مینوشتن، در مقالاتشون مینوشتن و در درسهاشون تدریس میکردن. خب زنان هم ممکنه وقتی به جهان نگاه میکنن، حتی در جاهایی که به نظر میاد خیلی بی ربطه به زنی و مردیه، مثل در فیزیک و شیمی، ممکنه امکان داره که یه تصویر دیگری از جهان عرضه کنن. همین که امکان داره و در یه مواردی یقیناً این امکان محقق شده، ما باید اجازه بدیم که زنان هم پرسپکتیوشون، یعنی نظرگاهشون از جهان، اونام تصویر بشه، اونم بیاد تو آثار، بیاد تو کتاب‌ها، بیاد تو تکست‌بوک‌ها و هندبوک‌ها بیاد. این تعبیر آخری، اینو بهترین مثال ترجمهش به فارسی همون زنان نگریه. ببینیم زنان چگونه می‌نگرند به جهان. گفتم ممکن شما بگید تو منطق و ریاضیات هم فرق میکنه، من میگم امکان داره در منطق و ریاضیات دیگه زن و مرد فرق نکنن، زنان هم که به منطق نگاه میکنن همین جور ببینن، مردان هم همین جور ببینن، ولی امکانه. ما باید اجازه بدیم که اون دیدها ارائه بشه، شاید ببینیم حتی تو منطق و ریاضیات هم که به نظر میاد اصلا به زنی و مردی ربطی نداره، ممکنه در اونجا هم خودتو جلو بدی. ولی تو علوم تجربی طبیعی باز امکانش بیشتره که زنان و مردان دو جور جهان رو ببینن. در علوم تجربی انسانی دیگه خیلی بیشتر امکان داره زن و مرد دو جور جهان رو ببینن، و در علوم فلسفی باز هم بیشتر، و در علوم تاریخی، و دیگه چه برسه به علوم دینی و مذهبی و علوم عرفانی که اونجا واقعا یک عارف زن ممکنه در تجارب عرفانی چیزی بیابه که هیچ عارف مردی اون چیزو نمییابد. بنابراین اجازه داده بشه که یک نوع دموکراتیک شدن کشف‌ها و آموزش‌های زنان، یعنی آن چه زنان کشف کردند و آن چه زنان میخوان آموزش بدن دموکراتیک بشه، همچنان که تا الان کشف‌های مردان و آموزش‌های مردان دموکراتیک بوده، یعنی یک معامله واحد بشه با آن تصاویری که زنان از جهان به دست میدن و تصاویری که مردان از جهان به دست میدن. خب حالا این شما میگید میشه مواردی آورد، من جاهای دیگری گفتم بله مواردی هست که آشکاره که دید زنان با دید مردان متفاوته، اونها یه جور جهان رو میبینن و اینا یه جور دیگه میبینن، ولی به هر حال حتی در جایی هم که محقق نشده این تفاوت منظر تفاوت فراورده داشته باشه و امکانش هست، اونجا هم باید اجازه بدیم که این صورت بگیره تا معلوم بشه که آیا اون احتمالی که میداده ایم آیا موجه بوده یا ناموجه بوده. اینم یک نکته است که این در واقع گفتم نکته چهارم بهش میگیم در واقع فمینیسم مرحله سوم، که این فمینیسم مرحله سوم به نظر من بهترین ترجمه فارسیش زنان نگریه. اون فمینیسم مرحله اول و دوم رو باید بهش گفت که آزادی زنان مرحله اول رو و مرحله دوم هم تساوی حقوق زنان و مردان. و همون نکته پنجم، نکته پنجمی که تو فرهنگ ما هنوز توش، نه فرهنگ ما، فرهنگ جهانی هم تا حد فراوانی، ولی خب فرهنگ کشورهای مثل ما بیشتره، و اونم معانی و مفاهیم مختلف عشقه. ببینید ما از لفظ مبهم عشق استفاده میکنیم برای نامیدن پدیده هایی که بعضا خیلی با هم متفاوتند. نت میکنید ما در فقط هم زبان ما نیست، مثلا در زبان ما عشق این حسن رو داره، این ابهام رو داره، در زبان عربی هم حب همین وضع رو داره، در زبان انگلیسی هم لاو همین وضع داره، در زبان فرانسه هم امور همین وضع داره. یعنی میخوام بگم یک چیز جهانیه که ما معمولاً پدیده های بسیار متفاوت که دارای ماهیت متفاوتند و دارای احکام متفاوتند، اگه بخوام به زبان امروزیان بگم دارای ساختار متفاوتند و دارای کارکرد متفاوتند، به همه اینا میگیم عشق. وقتی به همه اینا میگیم عشق، اون وقت حکمی را که بر یکی از اینا صادقه ممکنه تسری بدیم به بقیه. این مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شیر که در زبان فارسی هم به معنای شیر آشامیدنیه که ما در صبحانه مثلا مصرف میکنیم، هم به معنای شیر درنده است که یه حیوانه، و هم به معنای شیر واسطه انتقال مایع و گازه که میگیم شیر آبو ببند، شیرشو ببند، شیرشو واکن. اگر یه کسی ندونه که شیر در زبان فارسی یک اسمه، شین و یه و ره، ولی بر سه پدیده مختلف اطلاق میشه، اون وقت ممکنه حکمی را که بر یکی از این ستا حاکمه تسری به اون دوتا دیگه هم بده. توجه میکنی؟ و نفهمه که آقا یک لفظه اما سه تا معنا داره، و حکمی که بر این معنا تسری، در این معنا حاکمه، به معنای دوم و سوم دیگه قابل تسری و تعمیم نیست. و خب این متاسفانه این اشتراک لفظی خیلی جاها این زیان رو به ما میزنه. یعنی اگه کسی، بله شکی نیست که اگه شما دم باغ وحش رفتید و گفتید که شیر هم هست یا نه، از خود این که دم باغ وحش دارید میپرسید از اون بلیط فروش، هر کسی میفهمه که مرادتون از شیر شیره درنده است. اگه دم لبنیاتی رفتید و گفتید که شیر هست یا نه، هر کسی میفهمه که مراد از شیر شیر آشامیدنیه، این شکی نداره. و اگر گفتید که میخوام برم لوازم ساختمانی بخرم، از جمله میخوام چند تا شیر بخرم، میفهمه هر کسی که مراد تو شیر وسیله انتقال مایع و گازه. اینا درسته، اینجاها ابهامی نیست، اینجاها به گفته ادبا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه وجود داره و ما از ابهام و از ایهام میایم بیرون. اما اگر هیچ کدوم نباشه، من اینجور بگم شیر در ایران نایاب شده، حالا به نظر شما کدوم معناش مراده؟ دیگه نمیشه. ممکنه فکر بکنید که یه وقتی در جنگل‌های ایران شیر خیلی بوده و کم کم نسلشون منقرض شده، ممکنه این تصور رو بکنید. ممکنه فکر بکنید که نه، تولید شیر، دامپروری‌های ما عیب پیدا کردن، مشکل پیدا کردن و شیر الان تو ایران کمیاب شده یا نایاب شده. ممکنه واقعا فکر بکنید شیر آب و شیر انتقال گاز نایاب شده. ببینید من نمیتونم حکمی را که بر یکی از این سه تا شیر عرض میکنم که ساری و جاریه تعمیم بدم به اونا. خب این داستان در باب عشق پیش اومده. عشق لفظی است که بر پدیده های بسیار متفاوتی اطلاق میشه و این پدیده‌های متفاوت هر کدامشون ساختاری دارن خاص خودشون و هر کدامم علاوه بر ساختار یک کارکردی دارن خاص خود. قدما میگفتن ماهیت و احکام، حالا ما میگیم ساختار و کارکرد. هر کدامشون یه ماهیتی دارن و یه احکامی برشون بار میشه. خب اینا رو ما با هم خلط میکنیم و متوجه نمیشیم که اینا پدیده‌های مختلفن، از هر کدامشون باید یه انتظارات و توقعاتی داشت و در هر کدامشون ممکنه من مهارتی داشته باشم که در دیگری ندارم. در یکی از اینا ممکنه من واقعا آدم زبردستی ام و در دیگری ندارم و فکر میکنیم که نه، آدم‌ها هر وقت عاشقن به یک معنا عاشقن و اگر در عشق مهارت دارن در همه انواع عشق مهارت دارن و اگر در یه جایی شکست خوردن در همه جای دیگه هم شکست خواهند خورد و قصه لحاظ. خب من در جاهای دیگری بحث کردم که عشق 14 تا معنای مختلف داره، دیگه الان نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی میخوام اینو عرض بکنم و دیگه نمیخوام رو تکرار کنم، فقط میخوام بگم اگر مراد از عشق این باشه که حالی که من نسبت به کسی دارم که ارضاء غریزه جنسیم رو میکنه، یک عشقه. یه بحث نه، من عشق به تو دارم به خاطر اینکه از ناحیه تو منفعتی عائد من میشه، یه وقت عشق من دارم به خاطر اینکه از ناحیه تو فضیلتی به من انتقال پیدا میکنه، یه وقت هست من عشق به تو دارم یعنی نسبت به تو حالت التزام و محرمیت دارم. یکی از معانی مهم عشق ترکیب التزام و محرمیته، یعنی اگر من چنان باشم که واقعا درد و رنج تو رو درد و رنج خودم بدانم و شادی تو رو شادی خودم و لذت تو رو لذت خودم و خوشی تو رو خوشی خودم و رضایت تو رو رضایت خودم بدونم، که به این میگیم التزام، کامیتمنت، تعهد بگفته، و علاوه بر این من نسبت به شما محرمیت هم داشته باشم، یعنی خودم رو پیش شما مطلقا مجبور نباشم سانسور بکنم، تمام باورهام، تمام احساسات و عواطفم، تمام خواسته هام رو میتونم کاملا بدون سر سوزنی سانسور کردن برای شما اظهار کنم، یعنی خودم رو پیش شما شفاف بکنم، یک حضور کریستالی برای هم داشته باشیم. خب گاهی هم به این میگن عشق. عشق یعنی مجموع التزام به علاوه شفافیت که قدما میگفتن محرمیت، ما میگیم شفافیت، درسته؟ خب اینم یک عشق به این معنی دیگه است. یه وقت هم عشق عقلانیه، میگن کسی عاشق است نسبت به کسی دیگری که در سر سویدای دلش آرزو بکنه که ای کاش زندگی این شخص از این که هست خوشتر و از این که هست بهتر بشه. اینم عاشق بهش میگن عشق عقلانی. اسپینوزا طرفدار این عشق بود. یکی از مشکلاتی که در مسائل زن و مرد پیش میاد اینه که طرفین چه پارتنر هم باشن چه نه، دوست هم باشن چه زن و شوهر باشن، با هم متوجه نیستند که یکی از طرف دیگرشون به معنای عاشقه و خودشون به معنای دیگری عاشقن، یا پارتنر من علاوه بر عشقی که من داره عشقی به کس دیگه هم داره ولی نوع عشقی که من داره با نوع عشقی که به کس دیگه داره متفاوته، و اینا چون ساختار و کارکرد متفاوت دارن اون وقت من گمان میکنم که اون عشقی که پارتنر من به من داره با اون عشقی که به یک مرد دیگه داره از یک جنس هن، و وقتی از یک جنس باشن طبعا با هم رقابت دارن دیگه، و طبعا مشکلات بین من و پارتنر من، بین من و دوست دخترم، همسرم پیش میاد و به همین ترتیب. بازشناسی مفاهیم مختلف عشق و این که آدم میتونه به همسایش عشقی داشته باشه که منافات با عشقی نیست که با همسرش داره، و با همسرش عشقی داشته باشه که منافات نداره با عشقی که به همکیشش داره، و با همکیشش عشقی داره که منافات نداره با عشقی که به استادش داره، و با استادش عشقی داره که منافات نداره با عشق کیهانی که نسبت به همه موجودات داره. اینا چیزای مختلفی هست. اینم به نظر من در فرهنگ ما مشکل زاست، در فرهنگ جهانی هم مشکل زاست، در فرهنگ ما هم مشکل زاست. منتها غربیان خیلی هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ تجربی و روانشناختی خیلی کار کردن که این تفکیک‌ها رو وارد فرهنگ عمومی جامعه کنن و کم کم بفهمن که پدیده های مختلفی رو عشق نامیدن به معنای این نیست که این پدیده ها رقیب همن. ممکنه من عاشق 4 تا چیز باشم یا 4 تا کس باشم، اما در یکی از اینا عشقم به یک معناست، در یکی دیگه عشقم به یک معنای دیگه است و بنابراین رقابتی بین این عشقا وجود نداره. اینم خدمتتون. و اما خدمت عرضم که ویژگی ششمی که می‌خواستم عرض بکنم، نیاز ماست، نیاز مؤکدی است که ما داریم به گفتگوی عقلانی بین زن و مرد، نه بین زن و مرد به عنوان دو فرد، اصلا بین این قشر از جامعه و این قشر از جامعه، یه گفتگوی عقلانی و اخلاقی. این گفتگوی عقلانی و اخلاقی نتیجه چیزی میشه که خانم نادری در این کتاب بکنم 2 جا بهش اشاره کردن. گفتگوی عقلانی و اخلاقی بین من و شما، یعنی گفتگویی که اولا عقلانی باشه، بر اساس استدلال باشه، نه بر اساس احساسات و عواطف و هیجانات و جزم و جمود و تعصب و پیشداوری ها و رویا پروری ها و خیال اندیشی ها و آرزو اندیشی ها و اینا، نه، فقط بر اساس استدلال باشه. این یک. و ویژگی دوم علاوه بر این که بر اساس استدلاله و بنابراین اخلاقیه، عقلانیه، علاوه بر این اخلاقی هم باشه. یعنی چه اخلاقی؟ یعنی من واقعا بخوام ببینم در درون تو چه میگذره که اینجوری برخورد میکنی با امور. تو بخوای بدونی در درون من واقعا چه میگذره که دارم با امور اینجوری برخورد میکنم. این که من بفهمم که معلولی بدون علت نیست و اگر تو مردم گریزی حتما علتی داره، بفهمم این علت چیه در درون تو که تو رو کشیده به مردم گریزی. تو بفهمی که چرا من عرض کنم که خجالتیم، چرا من نمیتونم آنچنان که تو به من محبت نشون میدی، من نمیتونم به تو محبت نشون بدم و قصد هازا بقیه امور. یه گفتگوی عقلانی و اخلاقی، عقلانی بودنش به استدلالی بودنش باشه، اخلاقی بودنش هم به این که نمیخوام بر تو تفوق پیدا کنم، میخوام تو رو بشناسم، بفهمم چی در درون تو میگذره. وقت نتیجه این اون چیزی میشه که خیلی مورد تاکید روانشناسی امروزه و خانم نادری هم دورش اشاره کردن، و اون که ما نیاز داریم به این که دیده بشیم. زنان نیاز دارن به این که از طرف مردان دیده بشن، مردان هم نیاز دارن به این که از طرف زنان دیده بشن، و دیده شدن فقط در یه گفتگوی اخلاقی و عقلانی پدید میاد که من فقط با استدلال با طرف مقابل، نه هیچ چیز دیگری، نه هیچ گونه احساساتی که مزاحم یک رابطه درستن. و علاوه بر این اخلاقی، نمیخوام تفوق خودمو بر تو اثبات بکنم، غلبه خودمو بر تو اثبات بکنم، نمیخوام اثبات بکنم تو خطا میکنی و من بر صوابم، نه، میخوام ببینم تو در درون چی میگذره که اینجوری رفتار میکنی، چرا گفتارت اینجوریه، چرا کردارت اینجوریه، چرا زبان بدنت اینجوریه، چرا تو صحنه زندگی اجتماعی این توفیق ها رو داشته ای یا این شکست ها رو داشته ای. عیناً تو هم در باب من میخوای همین چیزها رو بدونی. این دیده شدن و به تعبیر بهتری دیده شدن و شنیده شدن که اینقدر در این 20 سال اخیر، یعنی از تقریبا از اواخر قرن 20، یعنی 20 چند سال اخیر، اینقدر مورد تاکید روانشناسانه که آقا ما اگر میخوایم جلو به پرخاشگری رو بگیریم در صحنه اجتماعی و جلو به کارهای افراطی رو بگیریم و جلو به تروریسم رو بگیریم، باید آدم ها احساس کنند دارن دیده می شوند و شنیده می شوند. آدمی که دید کسی او رو نمی بیند و نمی شنود، گویا وجود و عدمش برای دیگران این همه، این یا خود تخریبگری شروع می کنه یا بیرون رو تخریب می کنه، یا اکسپلوژن رخ می ده نسبت به بیرون یا ایمپلوژن رخ می ده نسبت به درون. اگر ایمپلوژن رخ بده، من خود تخریبگری می کنم، شروع می کنم می رفتم به طرف مواد مخدر، میفتم به الکلیسم و میفتم به یه کارهایی که دارم آهسته آهسته خودم رو امها میکنم. میگم من که بود و نبودم برای هیچ کس فرق نمیکنه، چرا رنج بکشم، خودم رو فارغ کنم. این خود تخریبگری یا به گفته روانشناسان یک نوع ایمپلوژنه، یعنی انفجار در درون. یه وقت هم هست اکسپلوژنه، یعنی انفجار در بیرونه، شروع میکنم پرخاشگری، ترور و کارهایی که تو صحنه جامعه ما و همه جامعه های جهانی امروز شما میبینید. به خاطر ندیده شدن. آدمی که دیده می شود و شنیده می شود، یعنی واقعا می بینه که به نیازهای منم دیگران گوش می دن کاری هم از دستشون بر بیاد برای من انجام میدن، هیچ کارم بر نیاد لااقل منو میپذیرن در دنیای وجود خودشون، حاضرن حرفای منو بشنون، نه اینکه تا من شروع کنم به حرف زدن خمیازه میکشن یا نگاه به ساعتشون میکنن که یعنی ساکت شو. این حاصل یک گفتگوی عقلانی و اخلاقیه که در این کتابم گفتم دو جا بهش اشاره شده. و اما آخرین چیزی که میخوام عرض بکنم که نتیجه همه اینها خواهد شد، هفتمین چیز اینه که باید نهاد خانواده اصلاح بشه. امروز نهاد خانواده نهاد معیوبه و معناش اینه که ممکنه مرد آدم نیکیه، زنم آدم نیکیه، ولی نمیتونن با هم زندگی کنن، نه به خاطر اینکه مرد عیبی داره یا زن عیبی داره، نهاد معیوبه. دقت میکنید؟ نهاد معیوبه. من گاهی از این مثال استفاده میکنم که اگر من دستمو کج بگیرم، به جای اینکه راست بگیرم دستمو کج بگیرم، اگر یک مورچه ای با متر و پرگار و نقاله حرکت بکنه بازم داره کج میره. هر کار بکنه، چون این اساسا مسیر کجه، مسیر راست رو من کجش کردم، حالا این دیگه هر چقدر من میخواد الان دقت بکنه گام به گام، اساسا تو مسیری کج داره میره. خب طبعا آثار و نتایج منفی هم میبینه. نهاد خانواده نهاد ناسالمیه و این معنیش اینه که خیلی وقتها زن و شوهر انصافا به عنوان یک ناظر بیگانه ولی هم آگاه و هم دلسوز میبینید که نه زن خطایی کرده نه مرد خطایی کرده، ولی نهاد معیوبی به تقابل میکشونه اونا رو. نتیجه اون 6 تا عامل قبلی که گفتم، نتیجهش ظاهر میشه در این که ما بخوایم نهاد خانواده عوض کنیم. نهاد خانواده الان نهادی است که ناسالمه، به دلیل اینکه ورود در این زندگی سالم نیست، خروج از زندگی خانوادگی هم سالم نیست. من دیگه بیشتر از وقتم صحبت کردم، فقط خواستم اشاره بکنم. و من بازم تشکر میکنم از خانم نادری که رمان به این خوبی واقعا نوشتند و ما را با زبان بسیار اولا ساده فهم، آسان فهم و بعدم شیرین، ما را به مشکلاتی که دائما در گوشه و کنار جامعه جهانی و جامعه خودمون میبینیم آشنا میکنن. خود در قالب رمان نوشتن ما را بیشتر درگیر میکنه. اگر یک کتاب انتزاعی نوشته بودن اینقدر ذهن من و شما اشتغال پیدا نمیکرد به این مسئله. بس سلام.